بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين وإمام المجاهدين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، واللعن على أعدائهم أعداء الدين. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة يا فاطمة الزهراء. این ایام را که ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه روحی لها الفدا هست رو همه با هم به محضر مقدس یادگار عزیزشون، نور دیدگانشون، مهدی امم، ذخیره بزرگ خدا برای حاکمیت حق بر جهان و نجات مستضعفان، مولانا الاعظم بقیت الله ارواح نافدا، و به همه ارادتمندان به ساحت قدس فاطمی و به یکدیگر تسلیت و تعزیت میگوییم. من شایسته میدونم به سهم خودم از همت والای دوستان و ارادتمندان حضرت زهرا سلام الله علیها که همت کرده اند و وقت گذاشته اند و برنامه ریزی کرده اند و مراسم عزای زهرای عزیز رو برپا کرده اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم و حضور شما عزیزان و ارادتمندان به ساحت قدس فاطمی رو هم در مجلس متعلق به اون عزیز گرامی بدارم. در پی رحلت غم‌انگیز و جانسوز وجود مقدس نبی اعظم خاتم المرسلین، حوادثی در جامعه اسلامی رخ داد که نهایتاً نشان دهنده یک رخداد تلخ و اندوه باری بود در جهت انحراف از مسیر صحیحی که پیامبر ترسیم و تعیین کرده بود، یعنی بحث امامت آسمانی قدیر خم. اوضاع و احوال در جامعه اسلامی مخصوصا در عاصمه اسلام یعنی مدینه منوره دچار استراب، تشویش و التهاب شده بود. اقداماتی عجولانه و شتاب زده صورت می گرفت برای تثبیت موقعیتی که ایجاد کرده بودند و برای تملک و تصرف افکار عمومی جامعه در راستای سیاست‌هایی که پیگیر بودند. از جمله آن حوادث تصرف فدک و خلع ید حضرت صدیق سلام الله علیها از فدک با اخراج کارگزاران بیبی از آن سرزمین خاص و ویژه. طبعا بیبی هم همه روش‌های منطقی معقول و همه موازین دینی اسلامی رو برای مقابله با این جریان به کار بستن تا اینکه نتیجه این شد که بی بی علل قاعده با مشورت با وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و با راهنمایی های اون بزرگوار تصمیم گرفتن که در یک اجتماع بزرگ رسمی اون روز امت اسلامی به تظلم و دادخواهی رسمی و علنی اقدام کنند. نتیجه این شد که به فاصله 10 روز بعد از رحلت پیامبر بی این نتیجه رسیدن که باید در مسجد النبی شخصا حضور پیدا کنند و پاره ای از مطالب مهم گفتنی رو اونجا به اطلاع امت برسونن. ظاهرن تدبیری که شده بود اون روزی رو که بی بی انتخاب کردن روز جمعه بود، هم دهان به دهان پخش شده بود که قرار است فاطمه دختر رسول خدا با حضور در مسجد برای مردم سخن بگویند که خود این ایجاد انگیزه قوی کرده بود که هر کسی که براش ممکن باشه در اون جلسه حضور پیدا کنه، هم این که خود روز جمعه که نماز جمعه اقامه می شده اونم در آغازین روزهای خلافت خلیفه سقیفه، خب طبعا به خاطر شرکت در نماز جمعه هم خیلی ها حضور خواهند یافت. در نتیجه اجتماع پر جمعیتی خواهد بود. اما مهم این است که کیفیت و چگونگی حضور حضرت سلام الله علیها در مسجد چجور برنامه ریزی و مدیریت شد. من متنی رو که روایتگر این حادثه نقل کرده است که برای این حادثه که نهایتاً منتهی شد به خلق اون پدیده مهم تاریخی و تحقق اون خطبه پرشور به نام خطبه فدکیه از زبان شخصی که شخصاً حضور داشته است و راوی این جریان است و با همه طرقی که خطبه براش ذکر شده همه طرق منتهی می شوند به این شخصیت عزیز که به قول جناب ابن عباس حبر الامه، به نقل ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین، به مناسبتی وقتی نام مبارک حضرت زینب عقیلت الطالبیین دختر امیر المؤمنین و تربیت یافته مکتب زهرای مرضیه سلام الله علیهم اجمعین برده می شود، می گوید این زینب، این عبارت ابن عباس است به نقل مقاتل الطالبیین درباره حضرت زینب، این زینب هی بنت علی ابن ابی طالب که روایتگر خطبه مادرش زهرا در مسجد النبی است. و بعد یک جمله ای که واقعا حیرت آور است میگوید اما زینب رو من بخوام معرفی کنم، همین جمله رو فقط میگم که وحیه عقیلتنا. ابن عباس از چهره های شاخص هاشمیین و طالبیین میگوید زینب هی عقیلتنا، او خردمندترین انسان در میان ما طالبیین و هاشمیین است. حضرت زینب همراه مادر است مسجد حضور پیدا میکنه. حالا این متن جزء خطبه نیست، مقدمه خطبه هست، ولی روایتش از حضرت زینب سلام الله علیها است که تقریبا همه متون از عامه و امامیه از بلاغات و نساء ابن طیفور گرفته تا اعمالی جناب مفید و تا قبل از اونها و بعد از اونها تقریبا این مضامین رو دارن که ولما اجمع ابو بکرن الا من فاطمته فدکا لافت خمارها و اشتملت به جلبابها و خرجت فی لومتن من حفدتها و نساء قومها تتعو ذیولها و ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله حتی دخلت على ابی بکرن و هو فی حشد من المهاجرین والانصار فنیتت دونها ملاءتون فجلثت ثم انت انتن اجحش القوم لها بالبکا. میگه وقتی جریان به اینجا منتهی شد که خلیفه به اصطلاح سقیفه عزمش رو جزم کرده است مبنی بر تصرف فدک و خلع ید فاطمه و تلاش‌های فردی و گروهی و جمعی و ملاقات‌های مختلف بی بی هم برای مطالبه حق به نتیجه نرسید، حضرت تصمیم گرفت که در مسجد حضور پیدا کند. ولی حالا که قرار شد در چنین شرایطی در مسجد حاضر شود و برای اولین بار و آخرین بار در این تراز و در این حد برای مردم سخن بگوید، با این کیفیت آماده شد. لافت خمارها، خمار را اون روسری و پارچه فراخ را که سر و گردن و سینه را می پوشاند به سر و گردنش پیچید. واشتملت به جلبابها، اشتمال شاید معنای سلیس فارسیش این باشد، جلباب که اون پارچه فراخی است که تمام قامت زن رو از فرق سر تا پشت پا می پوشاند، عبایه که شاید همین چادر باشه. اشتملت، اشتمال یعنی غرق در حجاب شد، این پارچه رو که انداخت تمام اندامش پوشیده شد. خرجت فی لومت من حفدتها و نساء قومها، لوم ای فی جماعت، این جماعت ممکنه تعدادش حدود 10 نفر باشن، اما 10 نفر خانم از همسن و سالهای خودش، 10 خانم جوان آماده کار که هم سن و سال بی بی بودن هم از قوم بی بی بودن، یعنی از دختران جوان طالبیین و هاشمیین رو فرمود شما بیایید ما رو برای رفتن به مسجد همراهی کنید. صرفا نمایش و همایش نبود، به عنوان یک نیاز این کار رو کرد. از منزل که خارج شد به سمت مسجد، تتع و زیولها، راه که می رفت این جلباب پارچه فراخ بلند که بر قامت بی بی شده بود زیر گام های بی بی می اومد. عجیب، خیلی از محدثین امثال مرحوم محدث مجلسی رضوان الله تعالی علیه، غیر از مرحوم مجلسی دیگران گفتن چون قامت بی بی بر اثر حزن و اندوه خمیده شده بود، این پارچه روی زمین کشیده می شد و زیر قدم های بی بی می اومد. بعضی گفتن نه، چون با عجله و شتاب خارج شده بود، گاهی این چادر مثل اینکه انسان با عجله بیرون میره، گوشه ی عواش از رو شونش میفته، رو زمین کشیده میشه، زیر پا میاد. یا نه، از بس که خشمگین شده بود در این، اینا نیست ظاهرن، چون خود وشتملت به جلبابها غرق در حجاب که شد، اون پاچه جلباب تمام اندام و قامت بی بی رو فرا گرفته بود، روی زمین کشیده می شد. ظاهرن اون چه که امروز ما می بینیم، به قول آیون اگر استصحاب قهقرائی هم بکنیم که آیا این یک پدیده جدیدیست یا صدر اوله، اون چه در زنان عرب مخصوصا همین امروز در مکه و مدینه دیده می شه، دیدید عبایه ها و چادرهای اونها روی زمین کشیده می شه، یک همچه وضعیتی بوده. پارچه چادریش به عنوان جلباب که بلند بود روی زمین کشیده می شد، زیر پاش می اومد. و شاهد دیگر اینه که عجله و شتاب و عصبانیت یا قد خمیده اینه، ما تخرم و مشیتها، مشیت رسول الله، این رسول الله راه می رفت. می دونی راه رفتن خودش یک بحثه، هر کسی در راه رفتن یک آهنگی داره. آهنگ راه رفتن زهرا این آهنگ راه رفتن رسول الله بود. عجله معنا نداره دیگه، دست پاچگی معنا نداره، با یک متانت و یک وقار و یک صلابت و شکوهی گامهایی شمرده شمرده و سنجیده این راه رفتن پیغمبر تا آمد وارد مسجد شد، در حالی که اونها هم اطلاع داشتن که قرار این جمعه اتفاق بیفته. این جمعه جمعه ویژه ایست، این جمعه با جمعه های دیگر فرق میکنه، این جمعه جمعه نصر است. خیلی از ماها در جمعه نصر از قم رفتیم در نماز جمعه تهران به امامت آقا شرکت کردیم، اونها هم مطلع شده بودن که جمعه جمعه فوق‌العاده است، جمعه نصر است. لذا فدخلت على ابی بکر و هو فی حشد من المهاجرین والانصار. حشد که امروز حشد و شعبی گفته میشه، حشده، حشد یعنی یک گروه کارازموده آماده عملیات. بفرمایید گارد ویژه یا بفرمایید گروه ضربت. اینا محاصره کرده بودن. و المسجد غاصن به اهله، مسجد هم مملو از جمعیت بود که شاید کمتر جمعه ای و روزی را مسجد شاهد چنین اجتماعی بوده است. به محض این که وارد مسجد شد، فنیقت دونها ملاعتون، اون زنان همسن و سال چابک و چالاک جوان از فامیل ها و بستگان خود حضرت زهرا فقط به عنوان اسکورت نیومده بودن، اونا آمده بودن یک رسالتی داشتن، مسئولیتی داشتن. به محض این که وارد شدن از قبل تدارک دیده بودن، پارچه ای زخیم بافت مصر که از این ور پارچه اون ور و از اون ور پارچه این ور دیده نمی شد. اسباب و لوازم، میخ و تناب و امثال اینها، هر چی که بوده در اون زمان به اقتضای وضعیت اون روز مسجد و نبی ستون بوده، هر چی بوده، اینا بلا فاصله وارد عمل شدن. بین جایگاهی که بی بی قرار گرفت و بین مردم، این پارچه زخیم رو به عنوان پرده آویختند، به جوری که دیگر نه حضرت زهرا از پشت پرده کسی رو میدید و نه کسی از اونور پرده حضرت زهرا و همراهان حضرت زهرا رو میدید. فرمود خیر النساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. یعنی در این شرایط هم این اصول و موازین دقیق اسلامی رو رعایت کرده، شرایط ایجاب میکنه باید بیاد، اما حالا که آمده بحث جلباب است، بحث خمر است، بحث ما تخرم و مشیت و ها و مشیت رسول الله، بحث تتع و زیوله هاست و بحث فنی تدونه ها ملاعه. همین که پرده آویخته شد، مردم همه حیرت زده منتظرن چه اتفاقی قراره بیفته. دختر رسول الله که داغدار رحلت پدر بزرگوارش هست، با این مصائب و رخدادهای رنج آور مسجد حضور پیدا کرده، باید امر مهمی باشه. چه خواهد گفت؟ اولین مطلبی که این جمعیت عظیم از مهاجر و انصار با حضور شخص خلیفه سقیفه در مسجد شنیدن، فانت انتن اجحش قومو لها بالبکا. انین ناله هست، گفت انین المذنبین احب الالله سبحانه و تعالی من تسبیح المسبحین. ناله ای را که در نیمه شب یک گناهکار به عنوان تائب از سوز دل و از عمق وجود برمی آورد که خدایا منو ببخشید، این از سبوحون قدوسون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله مسبحان و متهجدان و شب زنده‌داران و نمازخوانان پیش خدا بهتر است. الا ای حال انین یعنی ناله، انت انتن، این انتن هم مفعول مطلقه، ناله کرد، ناله زد، ناله کردنی، ناله زد، ناله زدنی، ناله حضرت زهرا همانو تزلزل و طوفان و زلزله در ارکان مسجد النبی و زلزله در میان و اون جمعیت عظیم مهاجر و انصار، همان یک مرتبه فریاد فغان و شیون و ناله و صدای حق حق گریه این مردم بلند شد که اصلا مسجد رو به لرزه در آورد. ثم امهلت، دیگه سکوت کرد، مهلت داد تا اینا خوب داد بزنن، فریاد بزنن، گریه کنن. کم کم اون فوران و خروش و جوش فریاد مردم فروکش کرد. البته در گوشه و کنار گاهی صداهایی به گوش می رسید، ولی عمدتاً مجلس اون فورانش فروکش کرد. ثم قالت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، دوباره باز فریاد و فغان مردم به گریه و ناله بلند شد. البته بار دوم دیگه خیلی طولانی نبود، این بار که ساکت شدن دیگه خطبه را شروع کرد که این خطبه باید در ایام فاطمیه مثل دعای کمیل، مثل دعای توسل، مثل زیارت عاشورا و مثل خیلی از متون دیگر باید خونده بشه. فرمود ان مشایخ آل ابی طالب کانوا یعلمون سبیانهم و اطفالهم هذه الخطبه کما یعلمونهم القرآن، بزرگان بنی هاشم به کودکان و فرزندان، دختران و پسرانشون خطبه فدکیه زهرای مرضیه را آموزش میدادند، تشویق به حفظ خطبه میکردند، چنان که قرآن را آموزش میدادند و تشویق به حفظ قرآن میکردند. اما در این خطبه چی هست دیگه ما معذوریم از ورودش. ولی در یک مرحله فرمود اعلمون ایها الناس انی فاطمه، مردم، مهاجران، انصار، مجاهدان بدر، سرداران احد، جنگجویان حنین، پیشکسوتان، مجاهدان، مبارزان، رزمندگان اسلام، میدونید و بدانید من فاطمه هستم و ابی محمد صلی الله علیه و آله. منو میشناسید؟ من فاطمه هستم. میدونید یعنی چه؟ یعنی من بزعت الرسولم، یعنی من ریحانت النبیم، یعنی من حبیبت الله هم. هر چی که درباره فاطمه گفته شده، فاطمه رو محور قرار بدید. فاطمه بذعتون منی، فاطمه زجعتون منی، من آز الفاطمه فقط، همه اینها اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا. یه وقت فکر نکنید از سر عصبانیت بلند شدم اینجا آمدم، هیجانات احساسات، نه، حضور من در جمع شما امروز یک منطق وحیانی دارد. دیگه حالا بس چی شد؟ از مهاجر گفت، از انصار گفت، بعد به بعضی گفت من اصلا از شما انتظار نداشتم. به همین راحتی علی رو تنها گذاشتید؟
شما با این سوابق درخشانتون، با این مجاهدت ها و فداکاری هاتون، هر روز میشنویم یکی چپ کرده، یکی منحرف شده، یکی عقب رفته، یکی سکوت کرده. چی شده شما به این وضعیت گرفتار شدید؟ چرا خوابتون برده؟ اینا رو باید امروز بگیم، بشنویم و توضیح بدیم. اما نکته ای که من میخوام عرض کنم و عرضم رو به پایان برسونم این است که برادران و خواهران عزیز، مخصوصا اعزه اهل علم، دوستان عزیز طلبه و روحانی، ما امروز در کشورمون البته افتخارات زیادی داریم. افتخارات ما، امتیازات ما، قوتهای ما، پیشرفتهای ما، عزتهای ما افزون بر شمارش است که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. این جای بحث نداره. دشمنان ما هم از ما بهتر بر این امتیازات و قوتها واقفن، ولی خب اینم هست، البته یک سری اشکالات هم ما داریم، ما اشکالاتی هم داریم، باید اشکالاتمون رو شناسایی کنیم، علاج کنیم، برطرف کنیم. به قول آقایون باید آسیب شناسی کنیم، قوتها به جای خودش، ضعفها به جای خودش. به قول خود آقا امیر این نهضت، رهبر این رخداد بزرگ و این رستاخیز عظیم سیاسی فرمود، باید پیشرفت هامون رو، پسرفت هامون رو، ایست ها و توقف هامون رو بررسی کنیم. اینا هست. بیان عقبگرد ها باعث نشه که پیشرفت ها را نادیده بگیریم، تکیه روی پیشرفت ها باعث نشه که پاره ای عقبگرد ها را نادیده بگیریم، چون در نهایت ضربه خواهیم خورد. پیشرفت ها، پسگرد ها، توقف ها، اینا باید همه باشه. ما در کنار این همه امتیازات اشکالاتی داریم. اشکالات ما هم همش اشکالات فرهنگی نیست. این روزها این بس بازارش خیلی داغ شده، حقم همین است. ما الان با یک مشکلی که داره به بحران میرسه مواجهیم، در پی خشکسالی های متوالی. الان مستحضرید که آبان ماه رو از نیمه گذروندیم و بالاخره گزارش میدن از 30 استان در کشور، اگر نگیم همه استان ها، بیش از 20 استان در فصول خاص در سال آبی یک قطره باران نیامده است. و الان هم بس داره جدی میشه که آقا تضرع، تخشع، تواضع، توسل، بازگشت به درگاه الهی، استغفار در قالب صلات استسقا، نماز باران، دعاها، استغفارها، صدقه ها، برای اطعام به دیگران قربانی کردن گاو و گوسفند و شترها. حالا یکی از آن گفته بود که در سابق مردم ایران وقتی خوشسالی می شد می رفتن صحرا برای دعا، همین مردم ایران خوشسالی که می شد گوسفند قربانی می کردن، شتر نهر می کردن، گاو قربانی می کردن، یعنی خون می ریختن، به مستمندان کمک می کردن. خدایا به ما ترحم کن، خدایا به ما تفضل کن. همینا رو ما قبول داریم. ولی این که این وضعیت معلول چه علی است، این قضاوتش کار سهلی نیست. و یا اگر عللی رو بیان میکنیم، بعضی از علل رو برجسته کنیم، اینا رو باید سنجیده کارشناسانه با دقت مطابق با موازین، مطابق با شرایط اجتماعی بیان کنیم. خب بله، این وضعیت ممکنه معلول یک مسئله باشه به نام قضاوت‌های ناعادلانه. چرا از اونجا شروع نمی‌کنید شما؟ از اینجا شروع میکنیم، بعد میگن شما همه مشکلات رو حل کردید، فقط مونده همین مسئله که امروز سر زبون هاست. اونی که در صحیحه ابی ولاد از شیخ اعظم انصاری در مکاسب نقل کرده است و در وسائل هست جاهای دیگر، اینه که وقتی اون حکم بر خلاف موازین اسلام داد و قضاوت بر خلاف عدالت اسلامی داد، امام شنید فرمود در پی این فتوا هاست، در پی این قضاوت هاست، بر پایه همین داوری های غیر عادلانه ظالمانه است که آسمان از نزولاتش امساک نموده و درهای آسمان بر روی زمینیان بسته می شود، باران نمیاد. این یکیشه بی‌عدالتی، حس و عاطفه انسانی ضعیف شدن، از یاد خدا و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. معیشت ضنک یعنی چه؟ یعنی زندگی آمیخته با تنگنا و فشار. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. معیشت ضنک، تنگناهای معیشتی، اقتصادی، خشکسالی و امثال اینا معلول علل فراوانی است، از جمله اونهاست خدا را فراموش کردن، بیاد خدا نبودن. و یکی از مظاهر بزرگ یاد خدا، بیاد ولی الله الاعظم، صاحب العصر، آقای عالم، رجل فاطمی، شاب علوی، یوسف زهرام، حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه بودن است. خب اینا هم میتونن مؤثر باشن، اینا رو هم باید گفت. ولی برادران و خواهران عزیز ما، جوانان عزیز کشور ما، دختران عزیز کشور ما، خانواده های عزیز کشور ما، اقشار و طبقات مختلف محترم جامعه، اینو بدونن که در کنار اینها یک مسئله با اهمیت دیگری هم هست. در این خطبه حضرت زهرا عدالت اصل است، ظلم ستیزی اصل است، حمایت از مردم اصل است، خدمت به مردم اصل است، ولی اصلی از این ده ها و صد ها اصول هم رعایت این قانون الهی است که حالا که شرایط پیش آمده که باید بی بی در مسجد حضور پیدا کند، همه موازین رو رعایت می کند. آیه خمر را، آیه جلابیب را، آیه حجاب را، چون فرمود میتونید برید حالا که شرایط این است، ولی ولیضربن بخمرهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن تا به آخر. خمر را که جمع خمار است، عزیزانی که میگوین در کجای قرآن بحث روسری آمده است، هستن کسانی که واقعا این مطلب رو هنوز نتونستن هضم کنن، در کجای قرآن حجاب آمده است، یعنی چادر آمده است. من عرض میکنم آیه ای داریم در سوره نور، ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. خمر جمع خمار، خمار یعنی پارچه فراخی که سر و گردن و صورت رو کامل می پوشاند. خب شما در فارسی از این پارچه می خواد چجور تعبیر کنید؟ یعنی روسری های بزرگ. و یدنین علیهن به جلابی بهن. جلابیب جمع جلباب، جلباب پارچه ایست به مراتب فراختر و بزرگتر از خمار که تمام قامت زن رو می پوشاند. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. یعنی تمام آیات خمار را، آیات جلباب را، آیات حجاب را، آیات فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض رو، آیات ولیضربن ولا یضربن بارجلهن لیبدین زینته، همه اینها رو رعایت کرد آمد مسجد. این رو باید بدونیم، حجاب به عنوان یک ارزش از ارزش‌های اسلامی در کنار صدها و هزاران ارزش دیگر مورد توجه است. فاطمه زهرا نگاهش به حجاب این است، حجاب در سیرت و سنت فاطمی این است. صرفا جهت اطلاع عرض کردم، بقیه با خود شما. عرضم تمام. خطبه خوند، طولانی شد. آقا امیرالمومنین تو خونه، یعنی در اون جمع، در زمین رو توجه داشته باشید، همه بودن جز علی. خیلی عجیبه. بی بی در مسجد به خاطر طولانی شدن خطبه و حضور در مسجد نگران امیرالمومنین است در منزل. امیرالمومنین در منزل نگران فاطمه است که چرا نیومد. هی بلند میشه میاد دم در، منتها الیه کوچه رو نگاه میکنه، حرفش هم این است که خدایا چرا فاطمه نیامد. فاطمه هم یه وقت متوجه شد که خیلی زمان گذشته، گفت بس دیگه دختر رسول خدا، برو ببین اون قریب تنها در گوشه خانه چه میکنه، به فکر علی باش. هر دو نگران هم بودن. آمد و بالاخره چی شد اینا را شنیدید، عرض نمی کنم. ولی در این روزهای پایانی گفت که یا ابوالحسن، من چند روزی بیشتر مهمان شما نیستم، من به زودی از میان شما خواهم رفت، ولی یک نگرانی دارم. حالا مثلا نگرانی یعنی نگران این بچه های قد و نیم قد هستید، دخترت زینب و ام کلثوم، نگران وضعیت امت هستید، نگران قربت و تنهایی و مظلومیت علی هستید. همه اینها بوده و جای نگرانی داشته. ولی وقتی آقا امیرالمومنین از سوال کرد که نگران چی هستید، اتفاقا اسماء بنت امیس هم حضور داشته، گفت مردم مدینه یه رسم بدی دارن، وقتی کسی از دنیا میره یک سریری یعنی یک تخته ای رو میارن، پیکر شخص رو، جنازه رو روی اون تخته میگذارن، نهایت یک پارچه هم روش میکشن، گاهی هم با یک تنابی میبندن که وقتی تشییع میکنن، حمل میکنن برای دفن در قبرستان، یه وقت مشکلی به وجود نیاد. و من نگران این وضعیت هستم که اگر فردا از دنیا رفتم، البته تدبیر کردم، همه برنامه ها رو مدیریت کردم که این اتفاق نیفته، قرار نیست اصلا تشییع جنازه‌ای باشه، قرار نیست اصلا مردمی حضور داشته باشن، ولی چند نفر معدود هم اگر بودن و قرار شد جنازه من رو حمل کنن، وقت روی این تخته به رسم اهالی مدینه بخوان جنازه من بگذارن، بالاخره دیده میشه، در مرعا و منظر خواهد بود. من نگران این وضعیت هستم. اسما برخاست، گفت بی بی جان، اون چند سالی که ما در معیت جناب جعفر طیار شهید موته در حبشه زندگی میکردین، در اون هجرت نخست، اتفاقا در بین اهالی حبشه یک رسم خیلی خوبی بود. گفت چطور؟ گفت اونا اتفاقا وقتی مرده هاشون رو میخوان هم کنن به سمت قبرستان، یک چیزی درست میکنن به نام تابوت، و این تابوت حالت یک جعبه و یک صندوق رو داره، از چهار طرف یک دیواره‌ای داره، جنازه رو که داخل این تابوت میزنن، پارچه میکشن، اصلا هیچی دیده نمیشه. میگم بعد از رحلت پیامبر، حالا بعد با تعجب و با ناباوری و با شوق فراوان، بی بی فرمود یعنی چی؟ چی جور تابوت یعنی چه؟ گفت بی بی جان شما ام بفرمایید لوازمو بیارن من میدونم چیه. تا کسی اتفاقا گفتن لوازم و چوب و تخته و میخوام سال اینا آوردن با نظارت اسماء بنت امیس رضوان الله علیها تابوت ساختن. وقتی نشان بی بی دادن میگن برای اولین بار بعد از رحلت پیغمبر در این مدت تبسمی بر لبان بی بی نقش بست. گفت اسما خدا به شما یه جزای خیر بده، چه چیز خوبی است، همین تابوت که ساختن گذاشتن کنار خانه حضرت زهرا. میگن وقتی که قضایا پیش آمد ابوبکر با عایشه همسر پیامبر آمدن عیادت حضرت زهرا در زدن، اسما آمد پشت در گفت که بی بی فرموده به هیچ کس اجازه دیدار و ملاقات ندید، من حالم خوب نیست. ابوبکر خواست برگرده، عایشه اصرار کرد. وقتی اصرار کرد اسما هم اصرار کرد، صداشون بلند شد، یک حرف تندی رو عایشه به اسما زد. اسما گفت این خواست بی بی تا اجازه ندن. بعد میگن که ابوبکر به دخترشون عایشه گفت که دخترم حالا مهم نیست که ما آمده بودیم انجام وظیفه کنیم، از دختر پیامبر عیادتی به عمل بیاریم که موافقت نمیکنه یا شرایطشون ایجاب نمیکنه برگردیم. میگه وقتی برگشتن چشمشون به این تابوت که افتاد گفت آها اسما این چیه، این هودجی که برای عروس حجله درست میکنن، یه همچه حرفی هم نقل شده. گفت که این حجله ایست که برای عروس درست کردن. گفت حالا هر چه هست دیگه، حجله عروس هر چه هست، این تقاضا و دستور خود بی بی است که براش ساختیم. یعنی برای بعد از مرگ خودش هم برادر عزیز، خواهر عزیز، و ای همه کسانی که به زهرای مرضی ارادت دارید، حتی برای بعد از مرگش هم نگرانی مهم بی بی این است که مبادا بدنش رو روی اون تخته بگذارن و بدنی که زیر پارچه هست حجمش احیانا برای بعضی رؤیت شود. این مسئله عفاف و حجاب و پوشش و متانت زن در فرهنگ فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بالاخره همون شد و همون اتفاق هم افتاد، مراحل طی شد. جمله بنده به عنوان عرض ارادت که همه فیض ببرن، مخصوصا این شهدای عزیزی که برادر عزیزمون نام بردن، شهید فخری زاده و شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سید حسن نصرالله و همه اینها از افتخارات مکتب فاطمی هستن. هنر مکتب زهرا این است که چنین انسانهایی رو تربیت کرده. همه فیض ببرن، اماممون فیض ببره، فقهای ما، اساتید ما، همه خوبان عالم که فاطمه را دوست داشتن و دوست دارن فیض ببرن. گفت قبر را آماده کردن. خب حالا پیکر رو باید از همین تابوتی که عرض کردم ساخته بودن محارم بردارن داخل قبر بگذارن. کی؟ خود آقا امیرالمؤمنین متصدی است. یکی از محارم حضرت زهرا همون عباس عموی پیغمبر است. گفت حضرت امیر داخل قبر که رفت، پیکر پاک فاطمه را گرفت داخل قبر گذاشت. دیگه حالا اینم یک داستانی است در خاندان علی و فاطمه که وقتی جنازه عزیزشون رو تو قبر میگذارن دیگه مثل این که به عنوان آخرین وداع با هم نجوا میکنن. هی صحبت کرد فاطمه جان تو رفتی، از هم و غم دنیا راحت شدیم، ولی علی تنها مون. فاطمه تو پشتوانه من بودی، تو رکن زندگی من بودی، با رفتن تو من کاملا احساس تنهایی و غربت میکنم. بی بی دختر رسول خدا، من از شما یک درخواست دارم، یک تقاضا دارم. تقاضای من این است به خدمت پدرتون که مشرف شدید با هم دوتایی برای من دعا کنید، بگید خدا یا مرگ علی را برسان. دیدن قصه طولانی شد، میگن عباس عموی امیرالمؤمنین، عموی حضرت زهرا هم هست، عموی پیغمبره. خم شد داخل قبر، بازوی علی رو گرفت، گفت علی جان دیگه بسه، تا کی؟ بیا بیرون، خدا به شما صبر عنایت کند. رسم همین قضایا در کربلا هم پیش آمد، اما با یک تفاوت عجیب دیگری. گفت او هم وقتی پیکر پاک پاره پاره حسین را قبر گذاشت، شروع کرد نجوا کردن، میخواست صورت حسین رو ببوسد، میخواست لبهای حسین رو ببوسد. امام سجاد بندهای کفن که نبوده که بند کفن باز کنه، آداب دفن و کفن رو رعایت کنه، میگن خم شد و لبها را روی رگهای بریده گردن حسین. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته.